بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول کتاب حج، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و الوصیه بالحج مطلقا من غیر تعیین مال ینصرف الی عزة المثل و هو ما یبدل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابه فی اقل مراتبها و یحتمل اعتبار الاوسط هذا اذا لم يوجد من یأخذ اقل منها و الا اقتصر یا اقتصر علیه و لا یجب تکلف تحصیله. میفهمان هرگاه کسی وصیت کرد که برای من حج استیجار کنید، این دو جهت بحث درش هست. یکی این که اون کسانی که وصیت میکنن حج استیجار کنید باید بلد باشد یا میقات کافیه، این بحثش گذشت که اگر حج مستحبی باشد از میقات هست، زائد از میقاتش را باید از ثلث حساب کن، و اگر حج واجب باشد اون روایتی که از حضرت رضا سلام الله علیه بود که فرمود علی قدر ماله، اگر کفایت میکند از بلدش و الا فمن الکوفه و الا فمن المدینه. این بحث دوم این است که آیا اجرت باید چقدر داد؟ اگه کسی وصیت کرده که برای من یه حجی نایب بگیرید، چقدر باید به این نایب داد؟ در صورتی که خودش تعیین نکرده، خودش تعیین کرده بعد میاد. میفهمان که منصرف میشد به عزت المثل، یعنی امثال همچه کسانی نیابت پیدا میکنند برای امثال همچه عملی چقدر عزت دارد، با فرض به حسب غالب نه دائم. غالباً اشخاصی که نایب میشن مثلا اینقدر بهشون میده، اینم باید اینقدر بهش بده، به شرط اینکه اون کسی که نایب میشد مستجمع شرایط نیابت باشد. یه جمله اینجا دارد که حاشیه جوری معنا کرده به نظر، گرچه بعدم احتمالش رو داده است، اما فی اقل مراتبه ها، فی اقل مراتبه ها ضمیر ها را برگردونده است به نیابت، ای اقل مراتب نیابه، لیکن این جهت نیست. اقل مراتب الاجره، یعنی اجرت المثل چند دسته هستن، مراتب دارد، مثلا اعلا دارد و اوسط دارد و ادنا دارد. اونی که اقل مراتب اجرت هست او را باید از اصل مال بردارن اگر حج واجب باشد، و بقیهش مصلحت ورثه باید لحاظ بشه، نه مصلحت نایب یا امیت که مثلا خواسته باشن بگن که باید یک کسی را محترمانه بفرستیم هر جور چقدر خرج کنیم و فلان، سلس نصف مال این را صرف همون یه دنه حج بکنن، بقیه شا بگن که ببرسه. نه، اونی که از اون پایین تر به حسب معمول دیگه نمیشه نیست، او را عمل کنن و زیادیش انتقال به ورثه پیدا کند. اقل مراتبه ها یعنی اقل مراتب الاجره، همین محشی این احتمال داده است، اما احتمال اولیش خوب نیست که اقل مراتب نیاب. اقل مراتب نیابت معناش این است که اشخاصی که حج می روند مختلفن، حالا معنا کنیم اشخاصی که حج می روند مختلفن، مثلا یه مجتهد جامعه شرایطی رو میخوان نایب بگیرن، یا اینکه یه اشخاص متوسط یا یه فرد عادی معمولی که مثلا اطمینان بهش دارند و عدالت دارند. اون وقت اینا سه مرحله هستن، همطوری که در اجرت سه مرحله است، اشخاص هم مراحلی دارن، مراتب. وقت بگیم که اونی که از همه پایین تره او رو اجیر کنن، این وقت لازمش این میشد، یعنی لازمش این میشد که اقل مراتب نیابت را ملاحظه کنن، لازمش اقل مراتب الاجره میشد، لیکن همون ضمیر ها مستقیما به اجرت برگردد راحت تره. پس اقل مراتب اجرت را باید در نظر بگیرن و بقیهش ملاحظه صرفه حاشیه ها نوشتن و رسه ها بشد. این در صورتی است که این اجرت المثلی که به این میدهند یه نفر حاضر نشد کمتر از اجرت المثل بگیرد. مثلا فرض معمولا فرض کنید 30 تومن میدن، یه نفر میگه من 20 تومن میگیرم، اطمینانم به شرط و عدالتم دارم، موقعش خودش فکرش کرده. آیا بر ورثه ها جایز است که این 20 تومن رو اختیار بکنن یا اینی که پایین تره میفهمن این پایین تره را باید که بازم اون زیادش برای ورثه ها بمونه؟ در صورتی کسی پیدا باشد که کمتر بگیرد، بله دیگه اعلان مناقصه به اصطلاح فعلی لازم نیست، اعلان کنه اگر ناسه کسی میخوایم بفرستیم مکه، هر کی کمتر میگیرد معرفی کنه خودش رو که ما اون کمتر. اینا میگن مناقصه، مثلا در اداره اوقاف و چیزهای دیگه گاهی املاکی را میخوان اجاره بدن، اعلان مزایده میدن که هر کی از بیشتر اجاره میکند به اون میدن که مصرف مصلحت وقف باشه. اعلان مناقصه ضدشه، یعنی هر کی از کمتر. حالا لازم نیست که روزنامه بنویسن که یه نفر ما نایب لازم داریم، هر کی کم تر میگیرد پیشنهاد کند به آدرس فلان تلفن فلان ما میخوایم رو. اینجوری لازم نیست. همون بلدی که خودشون یه نفر رو میخوان بفرستن به مثلا نیابت، در همون بلد اشخاص مختلفن، یه دسته هستن به کمتر قانعند و میل دارن مکه بروند ولی یه مقدار پولش رو کمک کنن، یه دسته هستن مکرر رفتن به کمتر از عزت المس نمیگیرن. میفهمان ورثه موظف است که به اون عقل مراجعه کند، ولو اینکه استقصاء در تشخیص عقل لازم نیست که مثلا کنجکاوی کنه اینجوری که عرض کردم اعلان کنند مثلا روزنامه کنند، اینا لازم نیست. لیکن اگر در همون محلی که میفرستند اشخاص پیدا بشوند که کمتر از اون عرضت المس بگیرند، این صرفه ورثه میفهمان باید ملاحظه بشد. این عرض کنم که راجع به عرضت شد و بایدم از بلد بفرستم، یعنی اگر کینی که عرض کردم اولش گذشت، باید که اجرت المثل از بلد را در اون جاهایی که وظیفه‌شون این است که از بلد بفرستن، یا اجرت المثل از میقات را در اون جاهایی که وظیفه‌شون این است که از میقات بفرستن، مثلا حج مستحبی اصل مالش از میقات از زائد بر او، اگه خواستن از بلد بفرستن از بابت سلس باید هست حساب بکنند اینا. خب حالا اگر این عمل را انجام داد، وصیت به حج کرده، ظاهر وصیت به حج مرتا واحده است، یعنی یک دفعه، یه تکرارش میفهمان لازم نیست، مع الاطلاق میفهمان یک فی المره، یک مره تقصیل که نگفته دو دفعه سه دفعه چهار دفعه، این یک دفعه میفهمان کفایت میکنه. این در زمینه ایست که مطلقا وصیت به حج بکنه. و اما اگر وصیت کرده به حج، هم قدرش را تعیین کرده هم شخصش را، گفته این 30 تومن را بدید به فلانی که برای من حج کنه، میفهمان متعین است که همین کار بکنه، همین قدر بهش بدن و هم کمترش نکنن و زیادتر هم واجب نیست، و هم اون شخص معین را تبدیل نکنن و رسا بگن ما از او بدمون میاد، این یکی را میفرست. این نمیشه. وقتی که خود موسی تعیین کرده است که فلان مبلغ را به فلان کس بدهید برای من حج بکند، هم تعیین قدر کرده و هم تعیین شخص کرده و میفهمان هر دوش لازم. این در زمینه است که اون شخص حاضر بشد به این قدر، و اما اگر اون شخص حاضر نشود به این قدر، میفهمان این قدری که این تعیین کرده اگر به اندازه اجرت المثل کمتره باید بزن روش تا اون شخص حاضر بشه، و اگر چانچه از اجرت المثل به اندازه اجرت المثل است یا زیادتره، این شخص اگر امتناع میکند، در صورتی در یک صورت وقت میشود که غیر را تعیین کنند این ورثه ها، و اون صورتی است که نظر خصوصی اون موسی به شخص این بالخصوص نباشد، که اصلا میگه این بره برای محل، یکی دیگه از اول از قرائن حالیه و مقالیه و خارجیه به دست رسیده است که این میل ندارد غیر این برای این برد هست، اینم که حاضر نیم اینجا هست ساقطه، به جهتی که خب قدرت یکی از شرایط وجوب عمل به وصیت قدرت وصی است بر عمل، و اما اگر وصی قدرت نداره خب به زور که نمیتونه ایره حاضرش کند، اینم که حاضر نمیشد و فرض این است که اون شخص نظریش شخص این بوده، چانچه در طرف قدر اگر چانچه نظر اون موسی این است که همین قدر باشد لا غیر زیادتر نه، و اگر همین قدر را این حاضر نمیشد نه این نه غیر این حاضر نمیشود، اینجا هم با ساقط میشد در صورتی که نظر بالخصوص داشته باشد، و اما اگر نه او به خیالش که این مقدارهای که معمولا نایب میرود و قبول میکند اینا معمولش اینه، این مطابق معمول ولی نظریش نیست که برای این حجی استجاب شد، اون وقت اون قدری که تعیین کرده زیاده برو اگر وصیت به سلس کرده باید از سلسش زمیمه کنند، ولی اینکه وصایای دیگری برای سلس کرده است که اگر اینا وردارن از اون وصیت ها کستی میاره، لیکن این را باید مقدم بدارن، یعنی به این معنا که وصیت کرده که خصوص حج را انجام بدن، این شقوق مسئله از اجمالاً والوصیت بالحج مطلقا، یعنی اگر وصیت کند به حج به قول مطلق، نه شخص تعیین کند نه مال مخصوصی را تعیین کند، بگه برای من حج استیجار کنی مطلقا قدر. بیان مطلقا این است که شارح میفرمایند من غیر تعیین مال، مطلقا یعنی تعیین مال نکرده مطلق وصیت کرده، این وصیت تنصرف الی اجرت المثل، وصیت به حج انصراف پیدا میکند به اجرت المثل، اجرت المثل چی را میگن؟ و هو یعنی اون مثل ما یبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابه فی اقل مراتبها، چیزی است که بذل میشود غالبا برای یک عمل مخصوصی برای کسانی که مستجمع شرایط نیابت باشن، یه مثلا این کسی که دارای این شرایط نیابت یه همچه کسی با این اوصاف چقدر میگیره؟ ممکنه اشخاصی که معذورینن کمتر بگیرن، خب معذورین را فهمودن نمیشه دادن نایب بگیره، اشخاصی که جامع شرایطن باید ببینید چقدر باید بشتاد اینجوری، لذا قید میکنه لمن استجمع شرایط نیابت فی اقل مراتبه ها، اقل مراتب نیابت که لازمش اقل مراتب اجرت میشد و یا اقل مراتب همون خود اجرت مستقیما که این دومی واضح تره، فی اقل مراتبها یعنی در اقل مراتب اجرت یا نیابت، و یحتمل اعتبار الاوسط، احتمالا اینم قرینه نمیشد که مراد از اقل مراتبها اقل مراتب اجرت، احتمالا دارد که اوسط یعنی اجرت متوسطه نه اعلا نه ادنا، به اصطلاح محتمل است معتبر باشد اوسط، هذا اذا لم يوجد من ياخذ اقل منها، این که حمل بر اجرت المثل میشد هرگاه یافت نشود کسی که اخذ بکند کمتر از اون اجرت المثل را، و الا اگه یافت بشد کمتر بگیرد جانب ورثه را باید ملاحظه کرد، و الا اغتسل علیه، یعنی و این وجد کسی که ياخذ اقل منها اکتفا میشد بر همون اقل، ولا یجب، اینجا حاشیه ریاض نوشته احتیاطاً للوارث، یعنی که موافق احتیاط هست چه بسا وارث بیشتر از اینا راضی نباشه، و اون کسی که وصیه اینا را الزام بکنه بگه که من میل دارم که آدمی که 50 تومانی میرد من 50 هست، ولی اون کسی که من میدن اما ما میخوام محترمانه باشد و آبرومون نریزد و فلان 50 تومان، ورثه ها راضی نیستن، اگه صغیر باشد که قطعاً جایز نیست اون با جای شک شبهه، و اگر هم همه کبیر باشن جانب ورثه را باید احتیاط کرد، اکتوسل ولا یجب تکلف تحصیلی، لیکن این عقل لازم نیست آدم خودش را به کلفت و به مشقت بیندازد برای تحصیل عقل، نه معمول همون متعارف بلد خودشون واجب نیست به کلفت و به مشقت انداختن تحصیل عقل را یا تحصیل من یأخذ العقل را، و یعتبر ذلک من البلد، و این کسی که میفرستن اگر حج بلدی است که تفصیل در محل خودش گذاشت که بعض جا حج بلدی است بعض جا حج میقاتی کافیه، اگر حج بلدی است اجرت المثل بلد را باید لحاظ کنن، اگر حج میقاتی است اجرت المثل میقات را، و یعتبر ذلک من البلد اول میقات علی الخلاف، که بنابر اختلافی که قبلا گذشت که فرمودن اگر چیزی است وصیت به حج کرده حج میقاتی کافیه، زائد بر حج میقاتی را باید از سورس حساب بکنن، از اصل مال نیست. و یک فی مع الاطلاق المره، کفایت میکند در صورت با اطلاق وصیت یک مرتبه، الا ما اراده تکرار، مگر اراده کرده باشد اون موسی تکرار را. فیکرر حسب ما دل علیه اللفظ، پس تکرار می شود به مقتضای اون چه که لفظ وصیت دلالت کرده. مثلا حالا گاهی وقتا می گد حجتین، گاهی وقتا می گد یه حجها برای من به جابه حجها. حالا حجها فارسی میگن، در فارسی دیگه اقل الجمع ثلاثه نیست، در عربیه که اقل الجمع ثلاثه. مثلا من حجها رفتم، یعنی دو تا رفته باشه اون بس. و اون وقت این عرض کنم که بسته به قرائن لفظیه است که اگر عبارتش جوریست که سیگه جمع درش هست اقل 3 دفعه باید باشه. فیکرر حسب ما دل علیه اللفظ، فان زاد عن السورس، پس اگر زائد از سورس شد او قتصر علیه لم یجز الوارث، این مقدار مالی که برای عمل به حج اینا مصرف میکنن مجموعش از سورس زیادتر شد، این فهمان که به همین سورس باید اکتفا کنن، لازم نیست ورثه از کیسه خودشون مال بزن. اگر حجت الاسلام، حجت الاسلام که از اصل مادن باشد یک دفعه است، یه تکرار نداره، این تکرارش حتما تو از سلس دیگر. اگر ورثه ها اجازه دادن، یعنی قابلیت اجازه درشون بود، صغیر و مجنون و صفیح و از این چیزا تو ورثه ها نبود، خب اجازه دادن فعاله. و اگر اجازه ندادن دیگه زیادیش لازم نیست. این لم یجز الوارث ولو کان بعضه او جمیعه واجبا فمن الاصل، بلی بعضی از این حجها یا همه حجها، مثلا هم حجت الاسلام بر ذمه‌ش است، هم نذر کرده، هم قسم خورده جدا جدا، خب اینا همه از اصل ماله. حالا که این وصیت کرده که 3 تا حج برای من به جا بیاورید، هر 3 را باید از اصل مال بدن، برای اینکه حج را از واجبات مالیه حساب میکنن، نماز و روزه از واجبات بدنیه است. واجبات بدنیه را فعلا علما میفهمان که از سلس است، از اصل نیست. قدما دو گل بود، و اما واجبات مالیه مسلم است که از اصل ماله، خمس و زکات و بدهکاری مردم و وجود مثلا مظالم و اینا از جمله حجه، حج هم جز واجبات مالیه است، از اصل ماله. و بله می فهمان که ولو کان بعض و جمعی هو واجبان فمن الاصل، ولو عین القدر و نائب، اگر هم قدرش تعیین کرده گفته این 30 تومن را به زید بدی، این هم معین 30 تومن بدن و هم زید را بفرستن، نمیشه امر بفرستن، تعینا، یعنی هم قدر و هم نایب هر دو متعین شد، تعینا یعنی ایل قدر و نایب. این لم یزد القدر عن السورس، اگر چانچه این قدری که این تعین کرده بیش از سورس مالش نباشد، ولی بیش از سورس، مثلا این 40 تومن دارایی دارد گفته که 30 تومن بدید برای من هشت مخواه، این میشه 3/4، این سورسش میشه 10 تومن، این بیش از 10 تومن اگر تعین کرده نمیشه دیگه، لزوم نداره. اگه زائد نباشد قدر از سورس در حج مندوب، و الا حج واجب که از اصل ماله، ولو برای ورثه هم هیچی نموند، ولو صغیر از این چیز آدرش باشه، این واجبات مالی مقدمه بر ارث. در 4 جای قرآن خداوند فرموده من بعد وصیتن یوسا بها اودین، یا توسا بها اودین، یا توسون بها اودین، یا یوسین بها اودین، دین مقدمه بر ارث. حالا در میانه ورثه میخواد صغیر باشه یا نباشه، دین اون وقت فرض این است که حج هم جز دینه، پس اگر حج واجب باشد دیگه ملاک سلس نیست، و اگر حج مستحبی باشد زیاده بر سلسش محتاج به اجازه ورثه. و ان اجرت المصف الواجب، اگر زائد نباشد قد از سلس در مندوب، و زائد از اجرت المصف نباشد در حج واجب، و الا یعنی اگر در مستحبات زائد از سلسه اعتبرت زیاده من از سلس ما عدم اجازت الوارث، در صورتی که در اون قسم دوم که زائد از اجرت المثل است ورثه ها اجازه ندن. ولا یجب علی النائب القبول، در کتاب وصیت علما فرمودن که هر یا کسی را وصی قرار داد، در حال حیاتش وصی میتونه بگه من قبول نمیکنم، من وصی نمیشم، زحمت داره چیه فلان. و اما اگر از دنیا رفت بعدن ثابت شد برای اینکه فلانی را وصی قرار دادن، اینجا واجب است که این وصیت قبول کند. در روایات هم دارد که این یعنی مرحوم آیت الله بروجردی میفهمودن در روایت دارد برای اینکه این دیگه بیچاره شده، وقتی که وصیت کرده و از دنیا رفته دیگه وصی نمیتونه رد بکنه، برای اینکه اگر زنده بود میتونه یکی دیگه تعیین کنه، حالا که از دنیا رفته این نباید رد بکنه، بله با هر زحمت قبول. این در وصایت اینجوریه. و اما اگر وصیت کردن برای اینکه این قالیچه را بدید به زید، وصیت کردن به فلانی بگید برای من برد مکه، آیا اینم واجب آدم قبول کنه؟ این غیر قبول وصایت است. در وصایت که وصی تعیین میکنن بعد از مرگ خبر برسد که فلانی تو را وصی کرده، نباید رد بکنه. و اما اگر وصیت کرده فلان عمل را من انجام بدم، مثلا وصیت کرده است که فلان کس نماز بخونه، حالا آمدن میگن فلانی وصیت کرده که فلان کس، از جمله اخلاق مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که نیتش خیلی صاف بوده و یه مرد رجل الهی بوده، یکی از خدامش نقل میکنه، میفهمود ایشون در بروجرد که بود یکی از این معممین با او خیلی بد بودن، خوشش نمیام. و حتی میگفت یه دفعه آمده بود، مثلا فرض آمد که یه مجلس فاتحه بود، آقای بروجردی آمده بود در اون مجلس، یه نفر دازده بود برای حجت الاسلام و المسلمین آجا حسین صلوات مثلا بفرستی، این پاشده بود عباش کشته بود کلش، گفته بود در این شهر مگه ما چقدر حجت الاسلام داریم که هر کس وارد میشه تو میگی حجت الاسلام. اینقدر خوشش نمیامد که حتی به آقای بروجردی که مرجعیت جهانی بعد پیدا کرد بهش بگم. این وقت این آدم از دنیا رفته بود، این آدمی که اینجوری که عباش کلش کرد. بعد ایشون نقل میکنه اون خادمش هم مرحوم شده مشتاق ابوالقاسم نامی بود، میگفت که وصیت کرده بود که حاج آقا حسین بر من نماز نخونه، حاج آقا حسین بر من. وقت مردم هم که همه علاقه ای با حاج آقا حسین، یه نفر خوشش نمی آمد. وقت جنازه اون مؤمن را آورده بودن، آقا را هم آورده بودن نماز بخونه، موقعی که میخواست بگه الله اکبر آمدن گفتن که آقا این وصیت کرده شما نماز نخونه، فهمود بی خود وصیت کرده الله اکبر. خب حالا همین حاج آقا حسینی که میگه من این باید بگه اللهم انا هذا المسجا قدامنا عبدک و ابن عبدک نعمتک اللهم اغفر له فلان، اینا باید دعا کنه، براش دعا کنه. معلوم میشه که در نفس ایشون هیچ اثر نکرده این حرف ها، و این نفس باید قوی باشد. انسان تهذیب که کراراً امام فرمود خودتون تهذیب کنید اینه، یعنی اگه یک کسی بر علیه شما قیام کرد تو دل نگیرید بگید حالا دور جهنم رفت من دیگه بگید. نه، همون طلب رحمت و طلب چی بعدرم این نقل را که ایشون کرد مراجعه کردیم به حاشیه آقای بروجردی، دیدیم نوشته است که اگر کسی وصیت کند که فلانی نماز نخوند یا بخوند، اختیار نماز دست اولیاست، اولیا هر کسی را تعیین کنند برای اینکه نماز بخونه، اولیا این را اختیار کردن ولو خود او گفتن نماز نخوند. حالا اگر فرض بکنیم که اینجور وصایا بشد که وصیت کرده که فلانی حج نرود یا فلانی حج بره، وقت آیا قبولش واجبه یا واجب نیست؟ ایشون میفهمه واجب نیست، شهید ثانی میفهمه واجب نیست. آدم قبول بکنه که اگر از دنیا رفت دیدن که در وصیت نامش نوشته 30 تومن به فلان کس بدید بعد برای من هست، به این فلان کس پیشنهاد میکنن، میگه من نمیتوانم بروم یا نمیروم، مانعی نداره. میفهمون ولا یجب، بله ولا یجب علی النائب القبول، فان امتنع، اگه آمد و خودداری کرد طلبن لزیاده، برای اینکه طلب زیاده می کند، میگه 30 تومن کافی نیست، لم یجب اجابته، بر ورثه ها واجب نیست که بگن خیلی خوب 35 تومن بهت میدیم، نه، چون خود موسی تعیین کرده 30 تومن را. حالا چیکار کنن؟ این قدر که این قبول نمی کند، ثم یستأجر غیره بالقدر، پس از اون میفهمون استیجار می شود غیر اون نایب به همون قدر، یعنی این 30 تومن را میدن به یه نفر دیگری او برود با این قید، این لم یعلم ارادت و تخصیصی به، اگر دانسته نشده باشد از وصیت موسی اراده کردن موسی تخصیص دادن اون شخص را به اون قدر، و الا اگر اراده کرده که این 30 تومن را حتما فلانی برای من حرج کند، اگر این معنا را اراده کرده و الا فبه عزت المثل، باید ببینن این 30 تومن را که این مؤمن موسی تعیین کرده عزت المثل کمتره، بزن روش تا عزت المثل بشه، و واجب است که این امتناع که میکنه تا حد عزت المثل باید که ورثه ها بزن روش، و اگر چنانچه از عزت المثل هم زیادتر این طلب میکند دیگه برای اینا واجب نیست و ساقط میشه. این لم یعلم ارادت و تخصیصی به، و الا یعنی و این علم اراده تخصیصش به شخص نایب معین فبه اجرت المثل ان لم تزد عنه، اگر اجرت المثل ان لم یزد 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 عنه، اگر زائد نباشد از او، یعنی اون اجرت المثل زائد از اون قدر معین نباشد، اون قدری که معین کرده این تزد اگه بود بیتر. او یعلم، این او یعلم را حاشیه ها پیچ و خم دادن چند جمله، اما یه معنای ساده ای دارد که احتیاجی به اونجا دیگه نده. او یعلم عطف بر مجزوم است، یعنی او لم یعلم اینجوری ها. حالا حاشیه نوشته است که کلمت او به معنا الا، مثلا لألزمن نک او تغذیانی حقی در صمدیه و در مغنی اینا مثال میزن که او به معنای الا ان گاهی میاد، مثال به این میزن میگن لألزمن نک او تغذیانی حقی، هر آینه الزام خواهم کرد الا ان تغذیانی حقی، این او تغذیانی حقی یعنی الا ان تغذیانی حقی، که اون تغذیانی را که منصوب میکنن به اعتبار ان مقدرهی که ان ناصبه مقدره، اینجا از این قبیل گفتن. او یعلمه یعنی الا ان یعلمه، من در عرض میکنم الا ان یعلمه لازم نی، این یعلم را عطف بر لم یزد عطف بر مجزومه، یعنی حرف لم روی یعلم هم در میاد، یعنی لم یعلم اینجوری ها میفهمان الا ان یزد انه او لم یعلم ارادته خاصه، یعنی اگه دانستن نشده باشد که شخص موسی اراده شخص این معین را در نظر گرفته، حتما این باشد علاقه، و الا اگر شانش ارادته خاصه را بدانن اراده کرده، این دیگه اینم که نمی رود دیگه تکلیف از اینا ساقطه. فیض کرد خوشم می فهمم فیض کرد، یعنی اذا علم اراده موسی این شخص معین را به تنهایی و اینم امتناع می کند اجرت المسلم بهش می دن نمی رود، این فیض کرد، اون هر ساقط می شه به سبب امتناعی بالقدر، اون جایی را که میگه این سی تو هم بسم نمیشه. او مطلقا یعنی چه به قد چه زائد بر قد تا به حد درجه تلمس برسد، اینم با ساقط میشه. ولو اینا نائبه خاصه، این در صورتی که مصنف فرمودن لو اینا القدر و نائب، حالا فرع دیگری که مصنف نفرموده این است که اگر گفته فلانی را بفرستید برای من حج، اما نگفته چقدر بهش بدید، اینجا باید چقدر بهش بدن؟ ولو اینا نائبه خاصتن اعطیه اجرت مثل من یه حج و مجزیا، اعطا می شود اجرت مثل کسی که حج می کند در حالتی که مجزی باشد، یعنی جامع شرایط باشد، اون کسی که اجرت رو بهش می دن مستجمع شرایط نیابت باشد، اعطیه اجرت مثل کسی که یه حج و مجزیان، یعنی در حالتی که مجزی بودنش می نیست که جامع شرایط باشد، و یحتمل اجرت مثلهی، احتمال هم دارد که اجرت مثل شخص نایب را در نظر بگیرن، نه اجرت مثل نوعی. اجرت مثل نوعی این است که میگیم نوع مردم که میرن چقدر باید بهش داد، به این هم اینقدر میگیم، یه دمی است که نه این آدم آخه محترم هم فلان هم فاضل هم مسائل بهتر بلده، دقت زیادتر میکنه، احتیاطاتش زیادتره، اجرت مثل این چقدره، نه اجرت مثل کسانی که مجزیان حج میکنن ولو اینکه ادنا مراتب باشد، نه، احتمال این جهت است. و یحتمل اجرت مثلهی یعنی مثل این نایب، فان امتنع منه، پس اگه اون نایب امتناع و خودداری کند از اون حج، او مطلقا یا اینکه به قول مطلق چه زیاد تابش بدن چه کمتر، اصلا این میل نداره قبول کند، استوجر غیره، اجیر می شود، طلب اجاره می کند غیر او را، یعنی یکی دیگه نمی فرستن. اینم باز این لم یولم، اینجا دیگه لمش آورده که دیگه نگیم اتباره چه الا انتکونه و فلان، این لم یولم خود لم را دارد، اگر دانسته نشود ارادت و تخصیص، یعنی اگر ندانند برای اینکه این اراده کرده شخص این برای این حج کنه، و الا اگر بدانند اینم که قبول نمی کنه سقط هست. خب ولو عین لکل سنتن قدرا، اگر حجهای متعددی کسی وصیت کرده و برای هر سالی یک قدری معین کرده، مثلا فلان سال اینقدر بدید فلان سال اینقدر بدید، ولو عین لکل سنه قدرا مفصلا، یعنی جدا جدا تعیین کرده که الفن می گفته 1000 درهم بدید یا 1000 دینار بدید، او مجملا که قلت بستان گفته عائدی این باغچه را بدید برای من حج کنم، هر سال عائداتی که از این باغچه یا از این زراعت یا از این نیم سهم آب مثلا دارد یا فلان، اینها مجملنه و قصره کم میرمن از ثانیه. اگه آمد و اونی که گفته این بیستومنه بهش بدید یا اینکه آیدی این بستانه بهش بدید، این امسال که فایده نمیکنه. خب امسال لازم نیست بفرستن حج و لازم نیست از خودشون زمیمه کنن. قله امسال این بستان را به زمیمه قله آینده این بستان دو تایش هم میدن یک حج میفهمن کافیه. کم میرمن از ثانیه باید تکمیل بشود از سنه ثانیه. فان لم تسع، اگه آمد و ثانیه هم کفایت نمی کند، فسالسه، چون سال به سال ممکنه حج ترقی کنه، اجرت زیاد تر بشه، چی بشه، اون وقت این قله بستان تنزل بکند، کم بشه، اون وقت مجموع این قلات سنین عدیده را جمع میکنن، یه حج برش به جا میادن. فسالسه فساعدن ما یتمم اجرت المصر، تا اون مقداری که تمام تتمیم بکند اجرت المصر را، ولو به جز این، ولو اینکه قله امسال با نصف قله آینده دو تایش میشه اجرت المصر، اون وقت نصف دیگرش هم نگه میدارن برای اون یکی سال اون یکی سال و همینطوری. ولو به جز این، یعنی همه اجرت المصر سنه لاحقه لازم نی، به مقدار متممش. و صرف الباقی مع ما بعده کذلک، باقی مونده این امسال نصف کاره با ما بعدش هم اینجوری صرف میکنن، یعنی هر مقداری که به اندازه اجرت المثل معمولی اون سالی که میخوان بروند شد واجبه بفرستن. ولو کانت سنون معینتن، اگه آمد و گفت تا سه و اول و نصف سال دوم یک حج دیگرش مون، اون آخری که زیاد آمده اون زیادی باید چکار کرد. ففضل منها فضلتون، یعنی یک زیادی فضلتون که نمیشه فضلتون، مثلا یک زیادی بیا اینجا که اون فضله لا تفی بالحج اصلا، اون فضله دیگه نمیشه جداگانه یه نفر برد حج، آیا باید چکار کرد؟ یک احتمالش نیست که این مال ورسه است، یعنی این زیادی که مونده عوده به ورسه میکنه، ففی عوده ها الالورسه، این یکی. او صرفها فی وجوه البر، یا نه در مطلق کارهای خیر برای این میت مصرف کنند، به جهت این گفته سه سال عائدی این بستان را برای من حج کنید. حالا این سه حج نمیشه دو حج شده، اون یکیش بقیهش را صرف در خیرات میکنند به قصد این وجهان اجودهما الاول، یعنی عوده به ورثه میکنند، چون اون وجوه البر را که وصیت نکرده حج را وصیت، حج هم که نمیشه پس به همین گرده به ورثه. این کان القصور ابتداعا، لکن با این قید از اولی که این بنده خدا وصیت کرده که این کار بکنید، این معلومه که این سه حج نمیشه، قله بستان هر سالی به اندازه اجرت حج اون سال نیست، همه ورسه ها و همه میدونن، اون وقت این دو تا حج به جا میارن، اون باقی موندهش عوده به ورسه میکن. و اما اگر از اول میشده، اینا کوتاهی کرد، خیلی وقتا مسائل اینجوری میان میپرسن که کسی وصیت کرده برای حج کنن در سال چندم، ده سال تاخیر انداختن، حالا اونی که وصیت کرده کفایت نمیکنه، اینو با چیکار کرد؟ آیا این وصی ضامنه ضامن نیست؟ این حالا مثلا محل خلافه. حالا اینجا هم اینجوریه، اگر از اول قصور نداشته ابتداعا و استدامتا قصور پیدا کرده، یعنی اجرت بستان یا کم شده یا اجرت حج زیاد شده در اثر این قصور پیدا کرده، اینجاست که عوده به ورثه میکنه. اینجاست که باید صرف در وجوه البر کرد، ولی از اول ابتداعا قصور داشته عوده به ورثه میکنه. اجود هما الاول انکان القصور ابتداعا، و ثانی انکان طاریا، یعنی دوم که صرف در وجوه البر بکنه اگر عارضی باشد طرف، یعنی عروض. والوجهان آتیان فیما لو قصر المعین لحجتن، همین دو است که باید به ورثه برگردد یا به وجوه البر، همون یک حج وصیت کرده، گفته است که منافع این باغ امسال را بدی برای من حج، و منافع باغ امسال یا این تنزل کرده یا او ترقی کرده، کفایت نمی کنه. و اینا کوتاهی هم نکردن که در اثر تأخیر ترقی و تنزل پیدا شده باشد، همین دو وجه درش هست که اگر از اولی که وصیت کرده معلومه این برای حج کافی نیست، اینجا عود به ورثه می کنه، و اگر نه بعدن ترقی و تنزل پیدا شده، این صرف در وجوه البر باید بشه. والوجهان آتیان فی مال و قصر المعین لحجتن، اونی که معین کرده برای یک حجه، و اخذهو لحجتن واحده، لحجتن واحده او قصر ماله اجمع عن الحجت الواجبه یا حج استطاعتی که برگردنش هست، تمام دارایی این به استثناء کفنش، چون کفن مقدمه. در روایت دارد که انسان که میمیره الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث، مرحله چهارم نوبت ارث میرسه و معمول مردم این است که غیر از کفن شروع میکنن به تقسیم. این درست نیست، مالک نمیشن اینا، تصرفاتشون حرامه و عباداتشون در عروت الوثقی در مکان مصلی که میگه قصبی نباشد میگه همه باطله. اگر وصی کفن کردن میت را بدهکاره، بدهکارش را نمیزن و مال آرا قسمت میکنن، بدهکاریش هم دادن وصیت به سلس کردن عمل نمیکنن و قسمت میکنن، هم قسمتش باطله به فرمایش امام چون به نحو اشاعتشون میفهمن، و هم از کنم که تصرفاتشون حرامه و عباداتشون باطل میشه. بنابراین این ترتیب باید باشد که از امیر المومنین سلام الله علیه نقل شده است که الکفن ثم الدین ثم الوصیه ثم المیراث. حالا اگر چنانچه کسی وصیت کرده حجه واجب بجاره است، بعد از استثناء کفن متعارف که خیلی بالا و خیلی پایین نباشه، متوسط باشد، زیاده بقیه اموالش همه را جارو پاره کنی به اندازه حج بس نمیشه. اینجا هم همین بحث درش هست که آیا باید صرف در وجوه البر کرد یا اینکه از کنان که برمیگرده ببرسه. اگه از اول معلومه بله، این حالا نه در حج واجب دیگه حرف نمیشه زد. میفهمان او قصر مالو از معن الحجت الواجب فل ولو امکنه استنما اوهو، اگه میشود که این مالی که تعیین کرده است این را وادار به طلب نما بکنند، با قصر می نظر آتا اجاره بدن مال جاره شد جمع بکنند تا یک حجی برن بشه، آیا متعین این کار بکنند یا نه؟ سال اول که تعیین کرده بس نمیشد دیگه لازم نیم، یا نقدینه ای تعیین کرده این نقدینه را مضاربه بدن یا خودشون کاسبی کنند و برای اون صاحب میت هم یک اجرتی مثلا در نظر بگیرند و اینا. اگه ممکن باشد استنماعش او رجعه یا رجعه اخراجه یا امیدواری در اخراجش باشد، یعنی امسال اینجوری شده سال دیگه حج ارزون میشه فرزن از قرائن حالیه و اینا معلومه، اما اگه اینجوری شد واجب تأخیر بیندازند یا نه؟ اگه ممکن باشد استنماعش یا امید داشته شود اخراجش در وقت دیگر وجبه، ایشون میفهمه واجب است، مقدمن علی الامرین، یعنی مقدمه بر عود الی الورثه و مقدمه بر صرف در وجوه البر. ولو زاد المعین للسنه، اگر گفته است که امسال یه نفر را بفرستید برای من حج کند 50 تومن بهش بدید، معمولا هم 30 تومن 35 تومن مثلا میگیرن، زیادیش باید چیکار کرد؟ میفهمان اگر چنان زیادی زیاد بیاید اونی که معین کرده برای سنه ان اجرت حجتن از اجره یک حجهی ولم یکن مقیدن به واحده و مقید به واحده نباشد حجه انه بهی مرتین، به اندازه دو حج تعیین کرده، حالا باقی مونده شو ورثه ها نباید که تصرف بکن. گفته است که مثلا 80 تومن بدید حج کنند برای ما، 80 تومن دو تا حج میشه، اینجا اون وقت این سال دیگر هم باید برش بفرستند حج کنند. حجه انه بهی مرتین دو دفعه فساعدن این وسع، اگر وسعت داشته باشد برای حج مرتبه فی عام واحد من اثنین، در یک سال از جانب دو نفر فسائدن، یعنی اگر چون حجه مرتین فی عام واحد، امسال دو نفر میفرستن در همون امسال دو نفر میفرستن برای حج مثلا اگر کفایت بکنه، حج جاورده میشه از جانب او به اون مال معین دو مرتبه، پس بالاتر اگر بالاتر را سعه داشته باشد در یک سال از جانب دو نفر فساعدن، یا سه نفر چهار نفر، ولا یضر اجتماعهما معا فی الفعل فی وقت واحد لعدم وجوب ترتیب. میفهمم ترتیب در حج واجب نی، اگه فرض کردیم آدمی که زنده است دو تا حج برگردنش است، یکی حجت الاسلام یکی حجت النذر، سبب هر کدوم مقدمه، قبلا خوندیم او مقدمه، و اما اگه هر دوش در آن واحد تکلیف شده برگردنش، یک نفر به فرض نمیتواند در حال حیاتش دو حج به جا بیاره، حالا که از دنیا رفته است خود دو نفری میرن، یکیش حجت النذر ایران نیت میکنه، یکی هم حجت الاسلام ایران نیت میکنه، مثل نماز نیست، در نماز قضا بنابر قولی ترتیب است که دو نفری با هم وایستن برای یه نفر مؤمن نماز بخونن، میگن کفایت نمیکنه، یکی پیش از ظهر بخونه یکی بعد از ظهر، اما در روزه اینجوری نیست، اگر 30 نفر یک روز روزه بگیرن برای مؤمن، خب یه ماه روزش قضا شده، لازم نیست که در طول 30 روز روزه بگیرند اینا. حج هم میفهمان مثل صوم میمونه که ترتیب درش لزوم نداره. لعدم وجوب ترتیب هنا کس صوم به خلاف صلات که فتوای ایشون و مشهور خیلی ها این است که در نماز ترتیب شرطه. ولو فضل ان واحدت جز اون، اگر زیاد بیاید از یک حج یک جزئی که برای حج دیگر کفایت نمی کند، اضیف الی ما بعده، اگر منافع ما بعد در سنوات آتیه دارد باید افزوده بشد به او و اضافه به او بشد تا یک حج بشه، این کان اگر ما بعد داشت داشت، ولی اگر ما بعد ندارد همین دو وجه درش هست که برمیگرده به ورثه یا اینکه صرف در وجوه البر و یا تفصیل که شهید ثانی فرمودن اگر از اول کوتاه هست برمیگرده به ورثه و اگر بعدن تاری شده در وجوه البر. والودعیو لمال انسانن، اگر کسی مالی را پیش کسی ودیعه گذاشته است، مثلا 50,000 تومان به یک کسی داده، 40,000 تومان به یک کسی امانت داده، خودش از دنیا رفت، اون ودعی یقین دارد که این مستطی بوده، آیا میتواند این مال را به اندازه که میشود حج کرد بدد به ورثه، بگد باباتون از من طلب داشت این عرض کنم که بگیرید این 40 تومان 50 تومان بده کار، یا اونا خبر دارن بیان مطالبه کنن مثلا این جایزه بهش بدهد یا نه، این تفصیله. اگر بداند این آدم ودعی که این مال را اگر تحویل اون ورثه بدهد اونها برای میت حج انجام میدن، اینجا جایزه بلکه واجب تحویل. و اما اگر چانچه نمیدانن که انجام میدهد یا نه، یا میدانن این ورثه ها این کارا نیستن، جایز نیست که این مال را به ورثه ها بدهد، و اگر چانچه اونا اطلاع ندارند باید سرپوش روش بذاره و به اینها نگهد و خودش یک نفر را بفرستد برای او حج، یا بنابر قولی خودش برود برای این حج بکنه، و اگر عوض این پول را بیاره بدهد به ورثه میفهمان ضامنه. این اجمال مسئله، این مسئله تفصیل و شقوق و فروع زیاد در حال در بستشونی که روایت وارد شده این است که از معصوم علیه السلام پرسیدن که در نزد من پیش فلانی مالی هست و اون حج نکرده، حضرت می فهمند که خودت حج کن از جانب او یا یک کسی را دیگه ای را بفرست. علما این شقوق را ذکر کردن که این خودت حج کن، حمله بر اونجا می شد که ورثه ها حاضر نباشند، و اگر ورثه ها حاضر باشند حق این را به ورثه دادن مقدمه بر این خودت حج کنه. می فهمان که ولودعیو ودعی یعنی مستودع، یعنی اون کسی که قبول ودیعه کرده، ولودعیو لمال انسانن، ودعی برای مال یک انسانی، چه مرد زن، العالم این ودعی که این صفت دارد خودش می داند به امتناع الوارث، به این که وارث خودداری می کند از اخراج حج واجب بر او از جانب امیت، این ودعی یستعجر انهو من یهج او یهج و انهو هو به نفسه، استیجار میکند از جانب اون صاحب مال کسی را که حج کند یا خودش حج میکند از جانب او به نفسهی و به شخصهی. خب این اصل مسئله در حج، ولیکن فروعی هست. حالا اگر کسی میداند بر این که فلان کس مال فلانی را دزدیده و از اون طرف هم مالی آورده پیش این ودیعه گذاشته، آیا جایزه بدهد به اون ورثه ها؟ همین حکم دارد یا نه؟ محل خلافه. ادهی ملحق کرد، می داند که این زکات و خمس و وجوهات و سهم امام حرف ها نیاده، بده کاره، حالا این بده کاره، خودش هم 350 تومان بیم ودیعه گذاشته، قرض داده، چکار کرده، این آیا می تواند که بدهد به ورثه ها؟ یا اگه می دوند که بینها بدهد، این خمس و زکات نمیدن، این باید از جانب اونها بدهد. اینا همه محل خلافه. و غیر الودیعه، حالا ودیعه نیست و سایر حقوق مالیه است، مثلا مثالی که خود ایشون بود، اگر خود این آدمی که پیشش مال فلان کس هست خودش از او قصب کرده، یک قالی را، یک خانه ای را، یک ملکی را، یک زراعت را به زور از دستش گرفته، حالا اون بنده خدا از دنیا رفته و مکه هم برش واجبه، میفهمان که ولو قصبم پیشش کرده است این خودش قاصبه، این قصب را حق ندارد به ورثه ها بدهد. این معنا یا یک کسی را حج کند، حج بفرستد، یا خودش حج کند، اون زیادیش را بدهد، ولی این مال در موقعی که اون میت زنده بوده قاصب بوده این آدم، اما حالا که از دنیا رفته خب وظیفش نیست که به ورثه ها بده. اگر میداند که او بدهکار حج یا غیر حج بنابر قولی، باید که به بدهکاری او مصرف کند. حتی القصر می فهمان و غیر الودیعه من الحقوق المالیه، حتی القصر به حکم ها، یعنی اینم حکم ودیعه را داره، و حکم غیرهی و حکم غیر حج من الحقوق التي تخرج من اصل المال، حکم غیر حج از سایر حقوقی که بیرون کرده می شود از اصل مال، مثل زکات و خمس و کفاره و نذر و اینا، اینم حکم هو، یعنی حکم حج را داره. و الخبر هنا، مصنف که اینجا فهموده یستعجل فعل مضارع است، فعل مضارع خبره، ولی که میفهمون اراده انشاء شده، مثل والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، میگن انشاء است. اگر اخبار باشد چیز لازم میاد، خیلی از مادرها هیچ شیر نمیدن، یه قطعه هم شیر نمیدن، حالا که خدا فهموده مادرها دو سال کامل به بچه هاشون شیر میدن، یعنی باید شیر بدن. این اخبار در مقام انشاء یستعجل، در اینجا هم معناش اینه فل یستعجل اینجوری. والخبر هنا، یعنی خبر در اینجا که مصنف گفته یستعجل، معناه الامر، امر است. چرا؟ فان ذلک، به درستی که این استیجار واجب علیه، حتی لو دفعه الی الوارث، حتی اون مال را دفع کنه به سوی وارث اختیارا، زمنه، خودش ضامنه دیگه، اینجا رفاقت و نمیدونم با هم بد میشیم و افادش نی، باید که ندهه. ولو علم ان البعض یؤدی، اگر ورثه ها مختلفن، بعضی هاشون ادا میکنن بعضی هاشون ادا نمیکنن، این تکلیفش چیه؟ خودش تقسیم بندی کند، سهمی اونی که ادا میکنه بهش بده و سهمی اونی که ادا نمیکنه خودش بذاره روش تا یه حج کامل بشه، یا چه جوری باید بکنه. ولو علم ان البعض یؤدی فان کان نصیب اون بعض یفی بهی، اگر نصیب اون بعضی که ادا میکند این مال مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان پیش اینه به این بده، سهمی این 30 تومان 40 تومان میشه، اونم حاضره بده، اون وقت بقیه را باید به ورثه ها رد بکند، این که حاضره به اندازه سهمی خودش حج بده دیگه. فان کان نصیبه یفی بهی به حیث یحصل القرض، به حیث اینکه قرض از اون حاصل میشود، یعنی حج به جا آورده میشد، وجب الدفع الیهم، یعنی همه این مال را باید دفع به ورثه ها بکنه، و فرض نیست که اونا قسمت که میکنن سهمی یکی از اینا کفایت برای حج میکنه، اونم عمل میکنه. و الا، و اگر چنانچه سهمی او کفایت نمیکنه، به اون بنده خدا میگه این مال ما بدیم به ورثه ها، به سهمی تو میشه 10 تومن، 10 تومن که حج نمیشه، پس تو اجازه بده این 10 تومن را مازمی مکنیم، بیه 20 تومن دیگه که پیش خودم هست بفرستم برای او حج کنم، میفهمه واجبه این کار بکنه. و الا استعذن من یعدی، طلب اذن میکند کسی را که ادا میکند مع الامکان، در صورتی که ممکنه استیزان کنه. و الا اگه ممکن نیست استیزان، مسافرت کرده رفته خارج فلان، این دیگه استیزانش هم ساقطه. و المراد بالعلم هنا، مصنف که فهمود که العالم بامتناع الوارث، مراد به علم در اینجا ما یشمل زن الغالب، چیزیست که شامل میشه و زن غالب را المستند الى القرائن، زن غالبی که استنادش به قرائن خارجی است، که از احوالات ایده آدم میفهمه این چی کار است دیگر. و فی اعتبار الحج من البلد او المیقات، که آیا حج بلدی بفرستن یا میقاتی، همون تفصیلش گذشت، اگه حجت الاسلام حج بلدیه، اگه حجت الند به حج میقاتیه و از بلد بفرستن، زیادیش از سلس حساب بکنن الى آخر ما فرسل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.